بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اقسام ارواح و انواع داشتیم و گفتیم که همه ارواح و انواع از انوار عقول طولیه ایجاد میشن، اما گروهی از اونها از انوار اشراقیه شون و گروهی هم از انوار مشاهدیه، و توضیح دادیم که انوار مشاهدیه قوی ترند از انوار اشراقیه، به خاطر اینکه انوار اشراقیه اون بخشش که از عقول عالیه ساطع میشه که مال خودشونه، اونی که بر به عقل پایین تر افاضه میشه مال عقل پایین تره، و اون قسمتی که به عقل پایین تر داده میشه مال اوست و به همین جهت تنزل پیدا میکنه. منظورم اینه که نباید محل شروع این انوار رو حساب کرد که این انوار محل شروعشون از بالاست، باید محل وقوعشون رو و محل دریافتشون رو حساب کرد که محل دریافت اینها اون عقل پایینی است. پس اشراقات همیشه، نورهای اشراقی همیشه به اون با اون پایینی ملاحظه میشن، یعنی مرتبه شون مرتبه همون عقلی است که این نور رو دریافت کرده، نه مرتبه اون عقلی که این نور رو ساطع کرده، چون این نور که ساطع شده مال اون عقل پایینی شده، عقل پایینی که دریافت کرده این نور رو به اندازه خودش گرفته، پس نور به اندازه اون عقل پایینی است. اما در مشاهده اینطور نیست، در مشاهده عقل پایینی بالایی رو مشاهده میکنه و اون شهود تعلق میگیره به بالا، بالا مهمتر از پایینه، پس نوری که از شهود حاصل میشه نور مهمتر از نوری است که از اشراق حاصل میشه. خب بنابراین انوار ارباب انواعی که از نور اشراقی حاصل میشن ضعیفترند از ارباب انواعی که از نور مشاهدهی متکفل میشن و موجود میشن. بعد از اینکه این دو قسم رو توضیح دادیم، بیان کردیم که بعد از عالم عقول ارضیه دو تا عالم قرار دارن، یکی عالم مثال و یکی عالم حس. عالم مثال به وسیله ارباب انواعی که قوی ترند و مشاهده هستند ایجاد میشند، و عالم حس به وسیله ارباب انواعی که ضعیف ترند و حاصل انوار اشراقی هستند. علتش هم اینه که خود عالم مثال اشرف است از عالم حس، بنابراین اون موجوداتی که مدبر عالم مثالن باید اشرف باشن از موجوداتی که مدبر عالم حسن. اینا مطالبی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا وارد بحث امروز میشیم. الان میفرماد که بعد از نتیجه گیری از حرف گذشته که ارباب انواعی که اشرفن، یعنی حاصل انوار مشاهده‌ای هستند، مدبر عالم اشرف یعنی مثالند، و ارباب انواعی که اخصند یعنی حاصل انوار اشراقی هستند، مدبر عالم اخص یعنی عالم حسند. با تمام آنچه که در عالم مثال هست و آنچه که در عالم حس هست، بیان میکنن که آنچه که در عالم مثال هست متکافه است و آنچه که در عالم حس متکافه، نه به معنای اینکه درجه شون یکیه، مسلم عالم مثال درجهش بالاتر از عالم حسه، متکافن یعنی متساویان، هرچی اونجا داره اینجا داره، اگر اینجا نه تا فلک داره اونجا هم نه تا فلک داره، اگر اینجا موجودات جسمانیش انواعش اینچنینن اجناسش اینچنینن اونجا هم انواعش اینچنینن و اجناسش اینچنینن، ممکن نیست که اینجا موجودی باشد که مثالش اونجا نباشد، و همچنین اونجا موجودی باشد که صنمش اینجا نباشد، امکان نداره. تکافو بینشونه، تکافو یعنی تساوی، نه در مرتبه بلکه در سنخ وجود، در سنخ موجودات. هر موجودی که در اونجا هست مستانخش اینجا هم هست، هم ماهیتش و متکافئش اینجا هم هست، منتها وجوداشون فرق داره، وجود اونجا مثالیست، وجود اینجا حسی. پس توجه کردید که خلاصه این مطلبی که الان میخوام بخونیم اینه که ارباب و انواع قوی مال عالم قوی تر یعنی مثالند، و ارباب و انواع ضعیف مال عالم ضعیف یعنی عالم حسند. الا ما بین العالمین من التکافو، تکافو یعنی این که هر چی در اونجا هست در اینجا هم هست. اون وقت اون عالم، اون ارباب و انواع قوی متکفل و مدبر تمام موجودات مثالی هستند، و عالم و ارباب انواع ضعیف متکفل تمام موجودات عالم حس هستند، با تمام ریز و درشتی که در این عالم وجود. حالا برای توجه کنید صفحه 340 رسیده بودیم، سطر 14 ها. فالاشرف و علتون للاشرف، یعنی ارباب انواعی که اشرفند و حاصل انوار مشاهده‌ای هستند علتن برای عالم اشرف یعنی عالم مثال. و الاخص و علتون للاخص، یعنی ارباب انواعی که اخصند و حاصل انوار اشراقی هستند علتن برای عالم اخص که عالم حسه. الا ما فی کل واحد من العالمین من التکافو، این عبارت رو معنا کردم. با تکافوی که این من تکافو بیان ما هست، لذا به جای ما میذاریمش، علارم ملای مهمیگیریم. با تکافوی که در هر یک از دو عالم هست، یعنی عالم مثال و عالم حس، با تکافوی که بین العالمین اشرف، یعنی با وجود این که تکافو، یعنی هرچی اونجا هست اینجا هم هست، ولی چون شرافت وجودی و خصت وجودی دارن مدبر او رو اشرف قرار دادن، مدبر این را خص، نه به خاطر اینکه موجوداتش متفاوت باشه، موجودات اونجا با موجودات اینجا یکیه، تفاوت فقط در شرافت و ضعف وجوده. به همین مناسبت در عالم در ارواح و انواع هم شرافت و ضعف وجود مراد شده. این فإن کل ما فی عالم الحس تا آخرش تعلیل برای تکافؤی است که بین العالمینه. چرا بین العالمین تکافؤ؟ زیرا هر چی که در عالم مثال در عالم حس است، هر چی در عالم حس در عالم مثال است، فلکن و عنصرن، عنصرن هم سلام علیکم، عنصرن هم عنصرن بسیطن یا مرکبن. فإن کل ما فی عالم الحس من الافلاک و الکواکب و العناصر و مرکباتها، یعنی مرکبات عناصر و نفوس متعلقه به این مرکبات، هرچی در عالم حس هست یوجد و مثله فی عالم المثال. افلاک روشنه که چیه، کواکب و اون موجودهای در افلاک هن، عناصر هم منظور عناصر بسیط هست، مرکبات هم مرکبات عنصری است که عبارتن از معدن و نبات و حیوان، نفوس متعلقه به ها یعنی نفوس نباتیه و حیوانیه و انسانیه که متعلق به این مرکبات عنصری هستن. هرچی در عالم حس هست نظیرشو در عالم مثال هم میارید. خب مطلب بعدی، میدونیم که با این بیانی که کردیم، میدونیم که در عالم حس افلاک هست، در عالم مثال هم افلاک هست، و همچنین میدونیم که در عالم حس فلکی که عبارت از فلک نهم بزرگترین فلکه، و در عالم مثال هم همون فلکی که فلک نهم اون عالم بزرگترین فلکه. خب حالا میخوام مقایسه کنیم بین عقل ارضی که مدبر این فلک نهم در عالم مثال و عقل ارضی دیگری که مدبر فلک نهم در عالم حسه، یعنی میخوام بین دو مدبر دو فلک نهم عالم مثال و عالم حس مقایسه کنیم. میفرماد که همونطور که در بین تمام همونطور که در بین ارباب انواعی که مدبر عالم حسند اون رب و نوع مدبر عالم مدبر فلک نهم قوی ترین رب و نوعه، به خاطر اینکه متصرفون فیهش که همون فلک نهم قوی ترین موجوده، به همین جهت در عالم مثال هم در بین ارباب انواع قوی ترین رب و نوع همونیست که مدبر فلک نهم عالم مثاله، یعنی همونطور که در عالم حس قوی ترین رب و نو مدبر فلک نهمه، در عالم مثال هم قوی ترین رب و نو مدبر فلک نهم عالم مثاله، فرقی بین این دوتا نیست. البته فرق از این جهت که حدسی که مربوط به عالم مثاله قوی تر است از آنچه که مربوط به عالم حسه، از این جهت بینشون فرقه. ولی از جهت این که در عالم حس اون رب و قوی ترینه، پس در عالم مثال هم اون رب و قوی ترینه، از این جهت بینشون فرقی نیست. و کما انه لابد فی الانوار الاشراقیه، در انوار اشراقیه، عرض کردم انوار اشراقیه یعنی چی؟ یعنی انواری که انوار ارضیه‌ای که حاصل اون انوار اشراقیه هستن. الاشراقیه نسبته، یعنی انوار اشراقیه. این انوار، انواری که در اینجا سنی انوار ارضی، همونطور که در انوار ارضی که منتسبن به اشراق و حاصلن از انوار اشراقی عقول طولیه، لابد دست در بین اینها من نوره، یعنی در بین ارباب انواعی که پایین تر مقامشون باید نوری باشد، یعنی رب النوعی باشد، که خوبه اعظم ها نوریتن و عشقن، که در بین اون ارباب انواع مربوط به عالم حس اعظم الارباب باشه. و خوبه علت الفلک الاعلى الحسی، و اون نوری که اعظم انوار مدبر عالم حس هست، نوره، نوریست که علت فلک اعلای حسی است، یعنی فلک اعلای عالم حس، که همین فلک نهمه. همچنان که در بین انوار اشراقیه نوری هست که اعظم همه اون انواره و او مدبر فلک نهم عالم حس است، همچنین ناچار است که در انوار مشاهده ای هم، یعنی در انوار ارضیه که حاصل مشاهدات عقول طولیه است، نیز باید نوری باشد که اعظم ارباب انواع مدبر عالم مثالند. و هو اون نوری که در بین ارباب انواع مدبر مثال از همه اعظم است، علت فلک اعلای مثالی، یعنی عالم مثالی. خب در اینجا توجه کردید که این دوتا نوری را که یکی مدبر فلک نهم عالم مثاله، یکی مدبر فلک نهم عالم حسه، با هم مقایسه کردیم، دیدیم که او در بین شرکایش قوی ترینه، اینم در بین شرکایش قوی ترینه. حالا در این عبارت بعدی میخواهیم که
چشم نیست
به این هر بابنگا مراتب به ایسر هر بابنگا منبجن اشرف باشن، منبجن اخص قوی ترین به همین معنی که خودشون میگه، یعنی اعظم ها نوریتن و عشقن، نورش قوی تر باشد و عشقش به عقول بالایی بیشتر بشه.
جسم نسی اعظم باشد، نور اشد میگن یا انور دار،
همین اعظم ها نوریتن. ما هم گفتیم اعظم ها نوریتن، نگفتیم بزرگتره، گفتیم اعظم ها نوریتن و عشقن. خب باز در این عبارتی که الان میخوام بخونیم، باز مقایسه میشه بین همین دوتا عقل، یعنی بین همین دوتا عقل ارضی که یکی مدبر فلک نهم عالم حس، یکی مدبر فلک نهم عالم مثاله. قبلا این مقایسه کردیم، حالا دوباره میخوام مقایسه کنیم، منتها به صورت دیگر. صورت دیگر اینه که ما چه در عالم مثال چه در عالم حس فرق نمی کنه، موجودات رو ملاحظه میکنیم، میبینیم اعظم الموجودات در عالم حس فلک نهمه، اعظم الموجودات در عالم مثال فلک نهم خودمون عالمه. میفهمیم که از باب این که اگر معلولی اعظم بود علتش هم باید اعظم باشه، میفهمیم که اعظم ارباب انواع مدبر عالم حس رب و نوع فلک نهمه، اعظم ارباب مدبر عالم مثال هم مدبر فلک نهم عالم مثاله. یعنی از اعظمیت معلول پی میبریم به اعظمیت علت. وقتی به موجودات عالم مثال یا حس فرق نمی کنه مراجعه میکنیم، میبینیم اعظم این موجودات فلک نهمشونه، میفهمیم که در بین ارباب انواع که عللن، اعظم این علل مدبر فلک نهمشونه، چه مدبر فلک نهم عالم حس، چه مدبر فلک نهم عالم مثال. و کما این که فلک اعلایی که محیط است به کل واحد من العالمین، عالمین این عالم مثال یا عالم حس، فلک نهم چه در عالم مثال چه در عالم حس که محیط به بقیه موجوداته، لا یکافئه شیء مما تحته ولا یدانیه، مساوی نیست هیچ یک از موجوداتی که در تحت این فلک نهمن چه در عالم حس چه در عالم مثال مساوی نیستن با خود فلک، ولا یدانیه نزدیک او هم نیستن، یعنی او خیلی اعظم است از باقی موجودات عالم حس یا از باقی موجودات عالم مثال، بل هو اکمل الاجسام و قاهرها، فلک نهم اکمل الاجسام و قاهر بر بقیه اجسام، چون محیط هم قاهره پس او هم قاهره. بنابراین چون در موجودات عالم مثال موجودی اعظم از اون فلک نهمش نداریم و همچنین در موجودات عالم حس موجودی اعظم از اون فلک نهم نداریم، فکذا یکون حکم علته العقلیه به نسبت الى ارباب الاسنام التي في طبقه الارضیه، همچنین حکم علت عقلی این فلک نهم که در عالم مثال که در عالم حس هست نسبت به ارباب اسنامی که در طبقه ارضیه هستن، یعنی ارباب اسنامی که مدبر عالم مثالند، در بینشون که ملاحظه میکنید میبینید اون رب و نوع مدبر فلک نهم عالم مثال قوی تر است از بقیه، و در بین ارباب انواعی که مدبر عالم حسن میبینید اون رب و نوعی که مدبر فلک نهم عالم حسن قوی تر است از بقیه. پس در عبارت قبلی خود این دوتا عقل ها رو که یکی مدبر فلک نهم عالم مثال بود یکی مدبر فلک نهم عالم حس بود با هم مقایسه کردیم، گفتیم این دوتا هر دوشون مثل همن، یعنی از نظر قوت مثل همن، یعنی این که نه خودشون درجهشون یکسانه، یعنی قوی ترین هم، منتها خودشون دوتا رو با هم ملاحظه کردیم خودشون دوتا رو با هم ملاحظه کردیم بدون استنداد از موجودات که اینا تدبیر میکنن، یعنی بدون موجودات عالم حس، بدون استنداد از موجودات عالم مثال. ولی در این پاراگراف بعدی بازم همون دوتا عقل رو مقایسه کردیم و گفتیم از بقیه ارباب انواعی که در ردیف خودشون هستن قوی ترن، منتها استنداد کردیم از موجودات عالم حس و از موجودات عالم مثال، یعنی در عبارت در هر دو مطلبمون یکی بود، یعنی عقل مدبر فلک نهم عالم مثال رو قوی تر دونستیم از بقیه عقول مدبره، همچنین از بقیه عقول سوریه، اما عقول مدبر اسمش رو دور نداره، چون اون که بعدن میگیم نور مدبر نفسه، ولی عقل مدبر نفس نیست، عقل مدبر همین عقل ارباب انواع و همچنین موجود عقلی که مدبر فلک نهم بود قوی تر بود از باقی عقولی که مربوط به عالم حس بودن. در فرض قبلی اینو مطلب گفتیم، در فرض دوم همینو گفتیم، منتها در فرض قبلی استنداد نکردیم از موجودات عالم مثال و موجودات عالم حس، در فرض دوم استنداد کردیم، فرقش همینه و الا مطلب یکی بود. نه علت عقلیه این فلک علا علت عقلیه نه خیر فکر از دوباره باید معنی بکنم فکر از یکون حکم علت عقلی این فلک علا نسبت به بقیه ارباب اسنامی که در طبقه ارضی هستن، یعنی این رب و نوع ارضی با بقیه رب و نوع ارضی که در یه طبقه هستن و همه مدبر عالم هستن کدومشون قوی ترن؟ اونی که مدبر و علت فلک اعلاست، اونی که مدبر و علت فلک اعلاست او قوی تر است از بقیه ارباب اسنامی که در ردیف خودش هستن و همه مثلا متکفل عالم هستن یا همه متکفل عالم مثال.
حکم علت عقلی نسبت ارباب اسنام چی هست؟ حکم علت عقلیه اون علتی
هست، اینو دو بار معنا کردم، حالا بار سوم
چی هست؟ چه او رو نگفته فقط
حکمش یعنی شرافتش،
نه
حکمش یعنی شرافتش، حکمش یعنی عظمیتش، حکمش لا یکافه او ولا یدانی هست، این دیگه همین که در افلاک در خود افلاک در خود موجودات عالم مثال گفتیم که فلک نهم لا یکافه او شیء ولا یدانی هست، علتش هم لا یکافئه هو علت های دیگر و لا یدانیه علت های دیگر. ببینید عقول ارضیه مدبر عالم حس رو در عرض هم قرار میدیم، یعنی از جهت اینکه تدبیرشون برای عالم حس در عرض همن، ولی از نظر درجه وجودی اونی که مدبر فلک نهم عالم حس قوی تر از بقیه ارباب انواعه، بقیه ارباب انواع در سطح خودش و همچنین ارباب انواعی رو که در عالم مثالن در یه سطح قرار میدیم، اونی که رب و نوعی که مدبر فلک نهم عالم مثاله قوی تر است از بقیه ارباب انواعی که در سطح خودش هستن، یعنی همه مدبر عالم مثالن. اینو بله
عقل مدبرون باید مرکب باشه، از یه حیثی که به درخله کمتر هست به حیث میشه رضا باید فلکه مدبرون.
اینو ایشون هم فرمودن، ببینید قبلا هم داشتیم که این عقول ارضیه من کل جهتن یکی بر دیگری ترجیح نداره، بلکه من بعض الجهات این ترجیح داره، من بعض جهات دیگر اون ترجیح داره. بله فلک نهم کوکب نداره، فلک هشتم پر کوکبه، یا فلک های دیگه کوکب دارن، از این جهت فلک های دیگه ترجیح دارن بر فلک نهم. فلک نهم اعظمیت داره، از این جهت ترجیح داره بر بقیه افلاک. هر کدومشون ملاحظه بکنید من بعض جهات ترجیح دارن، من بعض جهات ترجیح ندارن. عقول مدبرشون هم همینطوره، قول مدبرشون همینطوره. ما نمیخوام بگیم، البته در تعبیرات من بود که این قوی ترینه، قوی ترین یعنی به همین لحاظی که داریم میگیم، نه به همه لحاظ قوی ترینه. این عقل مدبر فلک نهم به همه لحاظ قوی ترین نیست، چون در بین عقول متکافع ما به این صورت نداریم که یه عقلی از همه جهت قوی تر باشه از دیگری، یعنی من بعض الجهات قوی تره که قبلا هم توضیحش گذاشت. و این که فرمودید عقول باید مرکب باشن، بله عقول مرکب هستن، حیثیات متعدد دارن، حیثیت استقنا دارن، حیثیت فرق دارن، حیثیت عشق دارن، حیثیت قهر دارن. اینا همه قبلا گفته شده، البته حیثیت قهر در چیزا نیست، در عقول ارضیه نیست، در عقول طولیه قهر هست، در عقول ارضیه قهر نیست، ولی جهت استقنا و فرق در همشون هست. پس تعدد جهات درشون هست، هیچ مشکلی هم نداره که از بعضی جهات ترجیح داشته باشن، از بعضی جهات خصت داشته باشن. بله نه ایشون مستقیما مستند میگیرن، ترتب قائل نیست، اختلاف درجه قائله. ترتب یعنی طولیت، بین عالم مثال و عالم حس ایشون طولیت قائل نشده، ولی اختلاف درجه قائله. اختلاف درجه غیر از اختلاف مرتبه است. اختلاف مرتبه که گفته میشه در طولیت گفته میشه، مثلا بین عقل اول و عقل دوم، اینو این تعبیری که عرض میکنم در قوس دهم از قوسات آمده که ایشون ترتیب وجود رو در اونجا توضیح میده، تقریبا میشه گفت مطالبش هم از اشارات گرفته، این عبارات اشارات رو خیلی جاها آورده و توضیحات اضافه هم وسطاش قاطی کرده که تقریبا این قوس دهم رو توضیح مطالب اشارات هم میشه گرفت. علی حال ایشون در یه بخش جدایی که این بخش تقریبا در اشارات نیامده، ایشون مطلبی رو مطرح میکنه، بین اختلاف درجه و اختلاف مرتبه تفاوت قائل میشه، میگه عقل اول و عقل دوم اختلاف مرتبه دارن، یعنی عقل اول علت عقل دوم معلوله، عقل اول علت عقل دوم معلوله، ولذا بینشون اختلاف مرتبه است، بینشون طولیته. اما بین فلک نهم و فلک هشتم که فلک نهم صادر از عقل اوله، فلک هشتم صادر از عقل دومه، بین این دوتا اختلاف مرتبه و طولیت نیست، چون یک علت دیگری نیست، هر دو معلول علت خودشونن، ولی اختلاف درجه هست، یعنی درجه وجودی فلک نهم قوی تر از درجه وجودی فلک هشتم، ولو بینشون اختلاف مرتبه و طولیت نیست. پس لزومی نداره اگر در جای اختلاف مرتبه بود، اختلاف درجه بود، اختلاف مرتبه هم باشه. بین حس و مثال همچنینه که اختلاف درجه هست، یعنی درجه وجود عالم مثال قوی تر است از درجه وجود عالم حس و درجه وجود حس ضعیف تره، ولی بینشون اختلاف مرتبه نیست که اون علت باشه، این محلول باشه. چیه ترتب لغایت؟ بله اون دیگه از این طریق قائل نمیشه عقول ارضیه رو بله ارباب انوار رو قبول داره عالم مثال ایشونم اینطور نیست که عالم حس و غیر مرتبطی به عالم مثال بگیره بالاخره ارتباطی هست ولی ارتباط علتی نیست علت و معلولی نیست حکمت متعالی هم همینطور حکمت متعالی میگه عالم مثال عالم حس تنزل عالم مثال است و در این تنزل ارباب انواع دخالت دارن هیچ اشکالی نداره و بعدم ارباب انواع تدبیر میکنن تدبیرش ممکنه با وجود یکی باشه ممکنه بس یعنی اون که احداث میکنه تدبیرم بکنه ممکنه اون که احداث میکنه تدبیر نکنه البته اینا تفاوت نداشتن اونی که در وجود نقش داره در تدبیرم نقش داره من میخوام بگم تصوراً میشه فرق گذاشت که اونی که احداث میکنه غیر از اونی که تدبیر بکنه ولی اینا فرق نداشته اینا اون که عامل وجوده عامل تدبیرم گرفتنش یعنی اگر رب النوعی در وجود یه عالمی نقش داره در تدبیر اون عالم همون رب النوع نقش داره اینطور نیستش که به رب النوع دیگه واگذار بشه وکالت نیست که یکی خودشو عزل کنه واگذار کنه به یکی دیگه اونی که از اول بهش واگذار شده تا آخر هم واگذار به اوست اما میخوام عرض کنم که عالم مثال بنابر نظر ایشون علیت نداره برای عالم حس چون همونطور که الان داره صریحا میگه دیگه میگه عالم مثال از رب و نوع خودش عالم حس هم از رب و نوع خودش ساده شده و رب و نوع خودشون هم دارن تدبیر میکنن و اما اختلاف درجه بینشون هست اختلاف رتبه یعنی اختلاف طولیت و علت و معلولی بینشون نیست ولی اختلاف درجه بینشون هست این تصریح کلامیشون صریح کلامیشون حکمت متعالی عالم مثال رو مقدم بر عالم عقل قرار میده مقدم بر عالم حس قرار میده به این معنا که اگر موجودی بخواد تنزل کنه بعد از عالم مثال هم عبور کنه و بیاد به عالم حس برسه این منافات نداره با اینکه ارباب انواع دخالت داشته باشن ارباب انواعی که در مدبر عالم مثالند اینها باعث میشن که اگر موجودی به عالم عقل رسید تنزلش بدن به عالم مثال ارباب انواعی که مدبر عالم حسن موکل بر این هستن که منافعت نداره که موکل بر این باشن که موجودی به عالم مثال رسید تنزل شدن به عالم حس که این کارها دست اونها هست و بعدم تدبیرش کنن پس توجه میکنی منافعت نداره که عالم مثال علت عالم حس نباشه ولی معبر برای موجودات عالم حس باشه و این کار دست ارباب انواع باشه یعنی عبور به وسیله اونها انجام بگیره بعد از اینکه عبور انجام گرفت تدبیر اونها وسیله اونها باشه علیه معلولی به همین صورت جذب میکنه به همین صورت ببینید کرا علیه معلولی میشه دیگه متنزل علت میشود برای نازل یه نوع علیت هست کسانی که قائل به نزولن اگر تعبیر به علیت میکنن تعبیر تسامحی خودشون هم گفتن این که مثلا عرفان هیچ وقت نمیگن ما معلول خدا هستیم یا ما تجلی خدا هستیم اگر یه وقت گفتن معلولیم تسامح کردن علت و معلول تعبیرات فلسفی است تنزل و تجلی و اینها تعبیرات عرفانی است حکمت متعالی گاهی تعبیر علت میکنه گاهی تعبیر تجلی میکنه گاهی تعبیر علیت میکنه گاهی تعبیر تجلی خب نه که تلفیق کرده بین فلسفه و عرفان به خودش اجازه میده از هر دو اصطلاح استفاده کنه اینا نباید رهزن بشه تنزل که میدن و در این حال علت معنای علت همون تنزل یعنی این که این عالم حس متنزل از عالم مثاله این معنای علیت معنی اینه که معلول عالم مثال نه علیت به اون معنا که عالم مثال صادر کننده باشن و ارباب انواع دخالت نداشته باشن این نمیخواد بگه اونایی که این حرفا رو میزنن مشیان که عالم مثال قبول ندارن اونا میگن عالم عقل مستر است برای عالم ماده مستر و همون معنی علیت بدون تنزل بدون که ارباب انواع دخالت بدن ارباب انواعی قائل نیستن در حرف اونا درست ولی در حکمت متعالیه میگه عالم مثال متنزل است و عالم حس نازل است خب متنزل رو علت میگیره نازل رو معلول میگیره این علت و معلول مثل علت و معلول مشائی نیست یه علت و معلولی که با تنزل و تجلی بسازه ارباب انواع هم دخالت میکنه عالم حس رو ماکسیم کنید ارباب انواع اینجا علیت رو برای حس رو میگیره
یعنی
علیت انجام دو تا مرحله نه همین که عرض ببینید تنزل یا صدور این به همین صورت که عرض میکنم ارباب انواع موجوداتی رو که در عالم عقول به نحو جمعی موجودند و می توانند تفصیل پیدا کنند متنزل می کنند بالای مثال تفصیلش می کنند، در عالم مثال تفصیل می کنند، و موجوداتی رو که در عالم مثالند می تونند لباس ماده در بیاد ارباب انواع مدبر خود همونها تنزلشون می دن به عالم حس و در عالم حس لباس ماده تنشون می کنند، کار ارباب انواع دارن می کنند. پس میشه گفت علت تنزل میدن. توجه میکنید موجوداتی که در عالم عقلی به وجود عقلی و جمعی موجودن ولی میتونن تفصیل پیدا کنن، اونا تنزل میده ارواح و انواع که مربوط به عالم مثاله تنزلشون میده به عالم مثال، در عالم مثال مفصل میشه. همینا میتونن لباس ماده تنشون کنن، ارواح و انواع مربوط به عالم حس اینا رو تنزل میده به عالم حس و در اونجا لباس ماده تنشون میکنه. هم تنزل که از عالم مثال داره میاد پایین، همین که ارباب انواع نقش دارن در این کار، پس هیچ منافاتی نداره که ارباب انواع رو علت بدونیم در این حال به عالم مثال هم علت میدونیم. علت به معنی این که متنزل است، اونا علت هم به معنی این که این نازل ها رو از اون متنزل ها بیرون میکشن، بالاخره همشون در هم دخالت داره. نه در عالم مثال، در عالم مثال تصرف نمی کنه، نازل ها رو می گیره میاره. اینا آمادن که بیان پایین و لباس ماده ترشون کنن، دم دروازه ایستادن، درم بازه، این از اون وارد میاد که شون پایین تو عالم هست دیگه، تصرف در عالم مثال نیست. بحث عالم مثال همون نهیمده، بحث عالم مثال و بحث نفوس همون نهیمده انشاءالله. دیگه ما قراره من شرط رو نگاه نکردم، ولی در هر صورت ما کلمات شاره و مصنف رو یکی میگیریم تو این کتاب، کارم نداریم که مصنف چی گفته شاره چی گفته، ما عبارت رو میخونیم پشت تلفیق هم شده، اگر چیزی قطب رازی گفت قطب شیرازی گفت به ششششار هم نسبت میدیم دیگه، به عهده خودشه، به عهده خود قطب شیرازی دیگه، کار نداریم به این چه ایشون کی گفته. شرزوری هم گفته باشه، اگه شرزوری از متن در میبوده باشه هم اشکال شما روش وارده که هیا قسمان رو شارح گفته مصنف نگفته، شارح گفته مصنف نگفته. اگه شرزوری هم گفته باشه بازم مصنف نگفته، شارح گفته، فرق نمی‌کنه. چه بابت ایشون از شرزوری، ایشون از شرزوری گرفته. خب پس اگه این تو بشه بالاخره دست قطب شیرازی و از طریق شاگرده رسیده دیگه، یعنی از شیخ اشراق به شرزوری رسیده، از شرزوری به خواجه رسیده، از خواجه به مثلا قطب شیرازی رسیده، چون قطب شیرازی چون که معروفه شرح حکمت الاشراق رو پیش خواجه خونده و بعدم میگن تقریرات درس خواجه رو بعدش به صورت شرح داده، خوش بیان بوده، عبارات شرات ربونی بوده، مثل خواجه سنگین نبوده حرفاش، آمده عبارات خودش رو بسته، ولی مطالب از خواجه گرفته، از شرزوری هم استفاده کرده، میگن حالا نمیدونیم حالا چقدر صحت داره چون خواجه عباراتش خیلی مرتب منظم، عبارات ریاضی داره قویه اما سنگینه، شیخ اشراق قطب شیرازی نه، عباراتش هم اونم منطقی و ریاضیه اما روانه. بر تمام موجودات عالم مثال محیط دارد، همونطور که فلک اعلا در عالم حس بر تمام موجودات حسی محیطه، فلک اعلا در عالم مثال هم بر تمام موجودات مثالی محیطه، من العالمین هم یعنی عالم حس و عالم مثال. خب تمام شد، در ابتدای بحث اینطور شروع کردیم که انوار مجرده دو قسمن، تنقسم الى انوار قاهره، حالا میگیم و الى انوار مدبره، دو قسم نور داشتیم، یکی نور قاهر بود یکی نور مدبر، بعد باز نور قاهر رو دو قسم کردیم، قواهر طولیه و قواهر عرضیه که بیان هر دو گذشت. انوار قاهر وجود عقلی داشتن که به دو قسم طولی و عرضی قسمت شدن، انوار مدبر وجود نفسی دارن، یعنی نفوسن برای برازخ. برازخ یعنی اجسام، مدبر اجسامن. قبلا گفتیم که عقول که قواهرن مدبر اجسام نیستن، نه حلول در بله قبلا گفتیم که نه حلول در جسم دارند و نه متصرف فعل جسم، متصرف مباشر نیستن، بلکه متصرف با واسطه هستن. وقتی نفوس رو ایجاد میکنن و نفوس تصرف میکنن، چون نه اونا دارن تصرف میکنن، چون نفوس رو وادار به تصرف میکنن، پس متصرف مباشر هستن، ولی متصرف با واسطه هستن، متصرف مباشر نیستن. اما حالا رسیدیم به انوار مدبره که متصرف مباشرن، یعنی مباشرتن در بدن خودشون تصرف میکنن. انوار مدبره چهار قسمن، یکی نفوس ناطقه یا منطبعه فلکی است، یکی نفوس ناطقه یا حیوانیه یا نباتی انسانی است، یکی نفوس حیوانیه و نباتیه حیواناته، یکی هم نفوس نباتیه نباتاته. این که عرض می کنم، ببینید در انسان سه تا نفس نداریم، یه نفس داریم که کار سه تا نفس رو انجام میده. نفس ناطقه داریم، کار نفس حیوانی رو میکنه، کار نفس نباتی رو میکنه. در حیوان دو تا نفس نداریم، یه نفس داریم دو تا کار انجام میده، کار حیوانی رو میکنه، کار نباتی رو میکنه. در نبات فقط یه نفس نباتی داریم. در فلک هم دو تا نفس داریم، یه مدبره داریم، یه منتبعه داریم. البته اختلافه، بعضی میگن فقط متبعه است، بعضی میگن فقط مدبره است، بعضی میگن هر دو هست. حالا ما حالا فرض میکنیم هر دو هست. پس در افلاک نفوس فلکیه داریم، در عناصر هم سه جور نفس داریم، نفس انسانی داریم، نفس حیوانی داریم و نفس نباتی داریم. این سه تا نفس داریم و با نفس فلکی میشن چهار تا. پس ما چهار تا نفس در جهان داریم که اینا همه انوار مدبره برازخن و برازخی رو تدبیر میکنن. دو تا بحث داریم، اولا دو تا بحث داریم که داریم. یه بحث اینه که این نفوس از کجا صادر شده، این انوار مدبره از کجا صادر شدن. بحث دوم اینه که به چه برازخی این نفوس تعلق میگیرند، آیا به هر برزخی میشود نفسی تعلق داد یا نفس اختصاص دارد به برازخ قابله. این بحث باید مطرح بشه. پس دو تا بحث الان داریم، یکی این که این انوار مدبره از کجا حاصل شدن، یکی این که این انوار مدبره به کجا تعلق می گیرند. این دو تا بحث داریم. اما بحث اول می فرماد که این انوار مدبره للبرازخ و خود برازخ، هم انوار هم برازخ، هر دو از رب النوع مربوط به خودشون صادر شدن. یعنی مثلا نفس انسانی با برزخ انسان که بدنشه از رب النوع انسانی صادر شده، منتها نفس انسانی از جهت عالیه رب النوع و بدن انسانی از جهت دانیه رب النوع. جهت عالیه رب النوع اون جهت استقناعشه که وجوب بلغیرش باشه، جهت دانیش همون جهت فقرشه که امکان به ذاتش باشه. رب و نوع انسان به لحاظ استقنایی که دارد نور مدبر بدن انسان رو که نفسه ایجاد میکنه، و همین رب و نوع، نه رب و نوع دیگه، همین رب و نوع به حیث فقری که دارد منشأ پیدایش بدن انسان میشود. تعبیر ایشون اینه که سنمی درست میکنه، صاحب سنمی درست میکنه و ذلی برای این صاحب سنم درست میکنه. صاحب سنم همون رب النوعه، سنم این انسانه، ذل این رب النوع هم خود انسانه، منتها ذلش دوتاست. یه ذل رب النوع نوریه، رب النوع یه ذل نوری دارد که اون نفسه، یه ذل برزخی دارد که بدنه. این رب النوع نور مدبر رو که حالا ازش تعبیر به ذل نوری نکرده، نور مدبر رو که حالا ما ازش تعبیر به ظل نوری میکنیم، شاید هم تعبیر درستی نباشه، این رو در ظل برزخی، در ظل برزخی خودش ایجاد میکند. ظل برزخی صاحب صنم اون بدنه، این نور مدبر رو در ظل برزخی خودش که اون بدنه ایجاد میکنه، که اجازه میده این نور برزخی مدبر این نور مدبر مدبر ظل برزخی اون صاحب صنم باشه. پس توجه کردید که صاحب صنمی داریم که عبارت از اون رب النوعه، صنمی داریم که عبارت از این انسانه، کل انسان جسمش و بدنش و جسمش و روحش. اون وقت اون جسمش رو ظل برزخی مینامه، اون روحش هم نور مدبر مینامه. حالا ما ظل نوری گفتیم، ظل نوری احتمالاً تعبیر درستی نیست چون ظل با نور نمیسازه. ایشون میگه نور مدبر، نور مدبر و ظل برزخی، بدن میشه ظل برزخی صاحب صنم. نور مدبر هم که خب از طریق صاحب صنم میاد، صاحب صنم این نور مدبر رو تعلق میدهد به ظل برزخی خودش یا حلول میدهد در ظل برزخی. اگر نور مدبر نور نباتی باشد یا نور حیوانی باشد حلول میدهد، اگر نور انسانی باشد تعلق میدهد، چون نور انسانی که نفس انسانه حلول در بدن نمی کنه، متعلق به بدن هست چون مجرد حلول نمی کنه. ولی نفس حیوانی و نفس نباتی چون که مجرد نیست میتونه حلول کنه. پس صاحب صنم نور مدبر رو حلول میدهد در ظل برزخی خودش یا تعلق میدهد به ظل برزخی خودش. بله همین عرض کردم، فی ظل برزخی به این معناست، یا حلول میدهد یا تعلق میدهد. ولو تعبیر به فی کرده، ولی همه جا لزومی نداره فی باشه، یعنی همه جا لازم نیست که حلول باشه. در بعضی موارد حلول میدهد، در بعضی موارد متعلق میکند. و الا عرض کردم عطف است بر اون الا انوار قاهره که در اول خط همین صفحه 340 داشتیم، فل انوار المجرده تنقسم الا انوار قاهره و الا انوار مدبرت للبرازخ و این لم تکن منتبعتن فیها. و این لم تکن منتبعتن فیها یعنی میتواند منتبع باشد فل برازخ، فیها یعنی فل برازخ، و میتواند منتبع نباشد. اگر نفس نباتی است یا نفس حیوانی است منتبع، اگر نفس ناطق است منتبع نیست. منتبعه؟ نه، این منتبع بهتره. خب این تحصیل ها شروع در مطلب اوله که این نفس از کجا حاصل میشه. مطلب دوم اینه که این نفس به کجا تعلق میگیره یا در کجا حلول میکنه، که این بحث بعدی ماست. تحصلو تلک المدبرات، یعنی این انوار مدبره که نفوسند و هی نفوس ناطقه مع حیات نوریه، نفوس ناطقه با حیات نوریه شون، البته اختصاص به نفوس ناطقه نداره ولی خب ایشون اختصاص داده، اختصاص داده، بحث رو برده روی بالاترینشون، چون انوار مدبر للبرازخ گفته مدبر هم اون بیرونی ها هستن که از بیرون تدبیر میکنن. منتبع ها خیلی مدبر گفته نمیشه، اونا مدبر هستن ولی خیلی مدبر گفته نمیشه. علی حال این نفوس ناطقه گفته، ولی چنانکه از بحث های بعدی برمیاد نفوس حیوانیه و نباتی هم داخل بحث هستن، اینطور نیست که این خارج بحث باشن. تحصل و تلکل مدبرات که این مدبرات نفوس ناطقه هستن به علاوه حیات نوریه شون، علمشون، قدرتشون یا هر هیئت نوری که برای نفوس هست. نفوس ببینید اوصاف نفسانی چیه؟ اراده است، قدرت، علمه و امثال ذلك، این همه حیات نوریه نفوس ناطقه هستن. اینها صادر میشن از چی؟ من کل صاحب صنمین، از هر صاحب صنم. صاحب صنم یعنی همون رب النوع. صادر حاصل میشن در چی؟ حاصل میشن فی ظل هل برزخی، در ضمیر ظلهی به صنم بر نمیگرده، به صاحب صنم بر میگرده. در ظل برزخی صاحب صنم یعنی همون بدن، یعنی اون جسم. این نور مدبر در اون ظل برزخی به وجود میاد. این چجوری به وجود میاد؟ نور مدبر چطوری در ظل برزخی به وجود میاد؟ به اعتبار جهت عالیت نوریه، به اعتبار اون حیث عالی نوری که در رب النوع هست. به اعتبار اون جهت عالی صاحب سنم، به اعتبار جهت دانیه بعدن خواهیم گفت که بدن رو ایجاد میکنه، این نور مدبر رو به اعتبار جهت عالیش صادر میکنه. خب تمام شد. حالا بدنی که عبارت از
جهت عالیت چی باشه؟
استغنا. بله، جهت عالی از کدام استغناست؟ قبلا هم توضیح دادم، لذا الان دیگه دوباره تکرار نشه. خب تا اینجا بیان کردیم که نور مدبر از جهت عالیه درست شده. حالا اون ظل برزخی، اون ظل برزخی که این نور مدبر رو گرفته، اون از کجا درست شده؟ والبرزخ انما هو من جهت فقریه. والبرزخ که در نسخه قدیم داره والبرازخ، والبرزخ و کذا حیاته الظلمانیه، برزخ یعنی همون ذل برزخی صاحب سنم، و به عبارتی دیگه یعنی اون جسم خود این سنم. و کذا حیات و ظلمانی، حیات ظلمانی مثل رنگش، قدش، وضعش، این عبارض جسمانی، اینا همه با هم تحصل و مما، یعنی از همون نور قاهر، از همون صاحب سنمی که حسل منهن نور، منها در اینجا افتاده در که نصر قدیم هست، مما حسل منهن نور المدبر، مما یعنی از همون صاحب سنمی که حسل منهن نور المدبر، از همون صاحب سنم هم حسل البرزخ، لکن انما هو من جهت فقریه، یعنی حصول برزخ من جهت فقریه بوده، یعنی از حیث دانی اون صاحب سنم بوده، از جهت فقریش بوده. و هی نازلت و ظلمانیه، هی یعنی این جهت فقری، همون جهت نازل ظلمانی این صاحب سنمه، که هر صاحب سنمی دو تا جهت داره، یه جهت عالی نوری، یه جهت نازل ظلمانی. جهت عالی نوری همون استغنا و وجوب بالغیرشه، جهت نازله ظلمانی همون فقر و امکان به ذاتشه. تمام شد. وارد بحث دوم میخوام بشیم که این نور مدبر به چه جسمی و به چه ذلی تعلق میگیره، یا در چه ذلی حلول میکنه. میفرمان که چنان که بعدن در صفحه 369 بیان میشه مفصلا، که حالا شاید هم در جلسه آینده این اقدرش توضیح بدم، در صفحه 369 ایشون مفصلا بیان میکنه که در هر جسمی نفس متشوه نمیشه، جسمی که قابل گرفتن نفسه بهش نفس فاضه میشه، اونم به اندازه قابلیتش. جسم جماد قابل گرفتن نفس نیست، اگر نفس رو بهش بدن بر اثر استحکامی که داره نفس رو خفه میکنه یا میکشه. نار بر اثر حرارت شدیدی که داره نفس بهش حفاظه نمیشه، موجود عنصر بسیط. آب بر اثر رطوبت شدید نفس بهش داده نمیشه، چون اینا نفس بهشون بدن نفس از بین میبرن، نفس نمیتونه اونجا باقی بمونه. به جماد، به موجودات مدنی که خیلی سفت و محکمن، اگر نفس داده بشه اینا نمیتونه تحمل، نفس اونجا نمیتونه تحمل کنه. به این موجودات عنصر بسیطی که در کیفیت شدید هستن، حرارت شدید دارن، برودت شدید، رطوبت یبوست شدید دارن، اینا نفس نمیتونه نگه دارن، لزوم نفس بفاده نمیشه. همچنین بله نفس اینا باید حلول کنه، نفس اینا نفس مدبر نداره، نفس حلولی داره، اگه بخواد نفس داشته باشه باید حلول کنه. در اجسام معدنی هم نفس فاضه نمیشه، چون اگه نفس فاضه بشه اونا نفس از اون میبرن. اما در بدن نبات، در بدن حیوان، در بدن انسان، چون یه مقدار لطافت هست، اون حالت خشونت، اون حالت شدت حرارت امثال زالک وجود نداره، نفس فاضه میشه، نفس میتونه دوام پیدا کنه. منتها در نبات نفس مناسب خودش داده میشود که نفس نازله، در حیوان نفس متوسط، در انسان نفس عالی. پس به بدنهای مخصوصی نفس داده میشه، نفسم به درجه اون نفسم طبق اون لیاقتیست که بدنه دارد. اگر بدنه لیاقت نفس نازل دارد، نفس نازل بهش داده میشه مثل بدنه درخت. اگر لیاقت نفس متوسط دارد، نفس متوسط، و اگر لیاقت نفس عالی دارد، نفس عالی بهش داده میشه. پس اینطور نیست که نفس از طریق صاحب سنم به هر ذل برزخی افاضه بشه، به ذل برزخی افاضه میشود که قابلیت گرفتن نفس و حفظ کردن نفس داشته باشه. اذا کانه، یعنی انما یحصلو من کل صاحب سنم فی ذلهی، فی افتاده، فی من کل صاحب سنم فی ذله البرزخی نفس مدبرتون ادا کنه. این انما یحصل منه فیه عبارت زایدی است که در عبارت ما آمده، در عبارت قدیم نیامده، چون تکرار داره میکنه. اذا کانه یعنی انما کانه، انما یحصل از هر صاحب سنمی در ذل برزخیش نفس مدبری، اذا کانه برزخ اون صاحب سنم قابلا لتصرف نور مدبر، اگر قابل باشد که مورد تصرف نور مدبر قرار بگیرد، اگر قابل باشد که مورد تصرف قرار بگیرد بهش نفس افاضه میشه، و الا نه. اذا نفس لا تفاضه علی کل برزخین، نفس افاضه نمیشه بر هر برزخ زخی، بر هر جسمی، ول علا ما یکون و مستعدن لقبولها، به جسمی نفس داده می شود که مستعد قبول نفس باشد، که توضیح داده شد بیانش هم مفصلا در صفحه 369 همین کتاب انشالله میاد. پس دو تا مطلب رو بیان کردیم بعد از اینکه نور مدبر رو گفتیم. یکی اینکه نور مدبر چطوری صادر میشه، دوم اینکه نور مدبر به چه چیزای تعلق میگیره. این دو تا بحث گفته شد و تموم شد.